بشنوید.
مقام‌های محلی طالبان در قندهار میگویند که بر یک مخفیگاه جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش عملیات کردند. شمس‌الله صمیم، آمر اطلاعات و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفته که عملیاتشان موفق بوده. سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید که در انفجار در منطقه کوته سنگی در شهر کابل دو نفر زخمی شدند. سعید خوستی به رادیو آزادی گفت که هدف انفجار موتری بود که در آن غیر نظامیان سوار بودند. هیئت دولتی ایران برای گفتگو با رهبران طالبان امروز وارد کابل شده است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران این هیئت را رهبری میکند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که کشورهای آسیای مرکزی میتوانند که به اساس قراردادهای فعلی جریان برق صادراتیشان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورند. اداره سیگار امروز دوشنبه گزارش مفصلی را در تویترش منتشر کرده و نوشته که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان پول انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای مرکزی را نپرداخته. رهبر مخالف حکومت بلغاریا مدعی است که برنده انتخابات عمومی دیروز یکشنبه در این کشور است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که یک حزب تازه تشکیل شده ضد فساد ممکن است که حزب حاکم صدر اعظم فعلی بلغاریا را در انتخابات دیروز شکست دهد. و ایالات متحده کیوبا را به خاطر آنچه تاکتیک های ارعاب از آن کشور خوانده شده نکوهش کرده است.
مسابقات والیبال که زیر نام اتحاد در ولایت خوست آغاز شده بود امروز پایان یافت. عزیز رحمان ملنگ، آمر ورزش خوست، امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات دو ماه پیش آغاز شده بود و گفته او در این رقابت ها 46 تیم از سراسر این ولایت اشتراک کرده بودند. با گفته آقای ملنگ، هدف از راه‌اندازی این رقابت ها رشد ورزش والیبال و اتحاد میان ورزشکاران آن ولایت بود. و افزود در دیدار پایانی این رقابت ها امروز تیم های سینالا و نوراحمد به مسافه هم رفتند که سرانجام تیم سینالا برنده این رقابت ها شد. کارگاه آموزشی مربیگری کانکو امروز در کابل به پایان رسید. در خبرنامه‌ای که از فدراسیون کانکو افغانستان به نشر رسیده آمده است که در این کارگاه آموزشی 45 مربی از باشگاه‌های ورزشی این رشته از ولایت‌های کابل، غزنی و لوگر اشتراک کرده بودند. در خبرنامه آمده است هدف از راه‌اندازی این کارگاه آموزشی بلند بردن ظرفیت مربیان این رشته میباشد. و در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت بیست‌اوره تیم استرالیا تیم نیوزلند را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. استرالیا که تاکنون در 5 بازی 5 اوره 5 جام قهرمانی را به دست آورده بود، این بار اول بود که در رقابت‌های جهانی 20 اوره قهرمان شد. استرالیا با برنده شدن قاره از نیوزلند خواست توپاندازی کند و تیم نیوزلند برای استرالیا 173 دوش را هدف تعیین کرد و بازیکنان استرالیا در 19 اور هدف تعیین شده را تکمیل و جام قهرمانی را به دست آورد. افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره 5 بازی انجام داد که در 2 بازی آن پیروز شد، اما در 3 بازی دیگر شکست.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های از میدان ورزش و همچنان هوای تازه نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در موردی که شمار از پناهجویان افغان امروز در مقابل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا تظاهرات کردند. هزاران پناهجوی در اندونزیا که اکثرشان افغان هستند و دنبال پناهندگی سیاسی در کشورهای سرمایه‌دار از جمله استرالیا هستند، اما شکایت میکنند که سالهاست به درخواست پناهندگی آنها جواب دادن نشده. جزئیات در این گزارش.
صدها پناهجوی افغان در جاکارتا پایتخت اندونزیا امروز دوشنبه 24 عقرب در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تظاهرات کردند و از این کمیشنری خواستار سرعت بخشیدن در کارهای پذیرش درخواست پناهندگی و مکان زیست شدند. در شعارهای معترضان آمده است خانواده های ما در خطر هستند، لطفاً سریع اقدام کنید و پناهندگان را جا به جا کنید و جان آنها را نجات دهید. در این تظاهرات شمار از کودکان خانواده های پناهجویان نیز اشتراک داشتند و شعارهای در دست داشتند. اسوشیتد پرس به نقل از یک معترض به نام بیبی رحیمه فرهنگ دوست نگاشته است که او در ولایت غزنی یک معلم بوده است. بنو رحیمه در سال 2014 کار خود را ترک کرد و به اندونزیا سفر کرد، زیرا طالبان به او هشدار داده بودند که از خانه اش بیرون نرود. خانم فرهنگ دوست میگوید که کمیش ریالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال 2014 برای او کارت پناهندگی داده است، اما هنوز هیچ اقدامی درباره درخواست پناهندگی او انجام نداده است. بی بی رحیمه میگوید که نمیتواند در اندونزیا کار کند و مجبور است در خانه بماند. او گفته که از این وضعیت رنج میبرد، زیرا به گفته او 8 سال زمان بسیار است که در این کشور او گذرانده است. اندونزیا کنوانسیون سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را امضا نکرده است و از این رو دولت آن کشور اجازه کار، آموزش، بهره‌مند شدن از خدمات بهداشتی و دیگر خدمات عامه را به پناهجویان نمی‌دهد. در دسامبر سال 2020 حدود 14000 پناهجو از 50 کشور در اندونزیا ثبت نام کردند که بیشتر آنان افغانان بودند. این پناهجویان از بحر آن به اندونزیا می‌روند تا از آن طریق با کشتی‌ها به استرالیا بروند. در دو سال گذشته دولت استرالیا بارها کشتی‌هایی را که توانایی انتقال و سفر ندارند متوقف کرده و آنها را به آب‌های اندونزیا بازگردانده است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت مند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. باز هم به امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در آغاز برنامه داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با فعالیت های ورزش در هفته گذشته و هفته جاری برایتان میگوید.
ستایش مدال‌های تکواندو بود که در مسابقات جیوان در اسلام آباد 7 مدال به شمول مدال طلا گرفته بودند.
مصاحبه میشنوید با حبیب الرحمن فائزی رئیس فدراسیون کونگ فو افغانستان.
کلاس فنی آموزشی در بخش مربیای خود داشتیم که خوشبختانه ما دومین دورش را برگزار کردیم که برای حدود 45 تن از مربیان شهر کابل به اشتراک دارند.
بعد در آخر برنامه پریسا نجیم ورزشکار رشته موجزنی در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات ارائه میکند.
از سال 2016 بدین سو مصروف تمرین در رشته بوکس هستم. اول ورزش از جمناستیک شروع کردیم.
شنونده های عزیز، چنانچه در آغاز هم گفتیم، اینک داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با فعالیت ها و دستاورد های ورزشی در بخش های مختلف در هفته گذشته و برنامه های هفته جاری برایتان معلومات ارائه می کند.
در جریان هفته گذشته ما چند تا مسابقه داشتیم در مرکز و ولایات که البته شروعش از ستایش مدال‌های تکواندو بود که در مسابقات جیوان در اسلام آباد 7 مدال به شمول مدال طلا گرفته بودند و همچنان در پکتیا پاورلیفتینگ مسابقات پاورلیفتینگ بود و در روزگان و هلمند مسابقات والیبال بود که ولسوالی مرجع هلمند هم تیمش البته را اشتراک کرده بود و مسابقات تکواندو در هرات داشتیم و در مرکز از فوتبال جامعه ام داشتیم که با بردن شاهین اسماعیلی که اون قهرمان این جام شدن و همچنان در جریان این هفته با پلان های دیگر تیم فوتبال ما که در ترکیه با فوتبالران اندونزیایی روبرو می شوند بخیر، ما مسابقه داریم که امشب شروع میشه بخیر و همچنان در ولایات مسابقات ماجریان داره. در مرکز برای کونگ فو سمینار دو روزه داریم که امروز روزی اخیرش هستن. از طرف فدراسیون بوکسینگ سنین 16 ساله و 17 ساله پیش در بین کلاب‌های کابل یک مسابقه هستن که به روز سی شنبه صبح بخیر شروع میشه در شهر کابل هستن. از 25 الی 28 اقرب برای 4 روز هستن و در این هم ورزشکارای ما سهم میگیرن که عمرشان از 18 سال پایین باشه.
شنونده های عزیز، روز گذشته کورس آموزشی مربیگری از سوی فدراسیون کانگفو در کابل را اندازی شد. در این مورد با حبیب الرحمن فائزی رئیس فدراسیون کانگفو مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با چگونگی را اندازی این کورس آموزشی پرسیدم.
کلاس فنی آموزشی در بخش مربیگری خود داشتیم که خوشبختانه ما دومین دورش را برگزار کردیم که دور نخست شما در سال قبل برگزار کرده بودیم. امروز موفق شدیم که با همکاری خود اعضای رهبری فدراسیون و اداره ورش کشور ما بتوانیم دور دومش را برگزار کنیم که برای حدود 45 تن از مربیان شهر کابل به اشتراک دارند.
خب در این کورس مربیگری بیشتر کدام مسائل آموزش داده میشن؟
در این دوره ما مضامین یا موضوعات برنامه‌ریزی تمرینات است، همچنان بحث تغذیه و ورزشی است. به این ترتیب اساسات مربیگری است که بیشتر سر مسائل اخلاقیات و ارزش‌های ورزشی و انسانی میچرخه. و در
این مربی‌ها از ولایات خواسته میشن یا از کلاب‌های ورزشی از کابل هستن؟ چه قسمه؟
نه خیر، مربی‌ها فقط دوره‌ای که برگزار شده به اشتراک خود این مربی‌های شهر کابل است، ولی خوشبختانه دونه بر علاقه‌مندی که ولایات مانند لوگر، غزنی و هلمند داشتن، اونا مربی‌هاشون به در حدود 8 نفر از مربی‌ها از کیبر است به برنامه اشتراک دارن و ما برنامه بعدی ما که انشاءالله که با خوب شدن وضعیت بودجه در اداره ورزش کشور تصمیم داری داریم که با درجه بیش برگزار کنیم. فعلا درجه بیش برگزار کردیم. زمانی که ما درجه دیره که برگزار بکنیم با تمام مربیای ولایت ما در مرکز دعوت میشه. البته او با همکاری داره ورزش است که مسئله بودجه است که رفت و برگشت است که ما شما میفهمیم که در این شرایط فعلا با مشکلات بودجه مواجه هستیم. متاسفانه نتونستیم که ولایت خود دعوت بکنیم.
در کورس مربیگری از طرفی که تدریس میشه های استادای خارجی آمد؟
نه خیر، خوشبختانه که ظرفیت و این توانایی در فدراسیون کانفو وجود داره. ما مربی های بسیار بسیار مربی های بینمالی داریم که اونا دوره مربیگری شما در خارج از کشور در سالای گذشته سپری کردن و ما از اونا به دوره استفاده میکنیم. هر زمانی که باز ما لایسنسی ایره که اگر بخواییم که باز برگزار کنیم، باز ما ناگزیر هستیم در فدراسیون آسیایی و یا از سازمان های جهانی خود باز ما آموزگار بخواییم. برای فعلا ما برای درجه سی و بی ما از این ظرفیت داخل فدراسیون استفاده میکنیم.
خب پس از ختم از این کورس مسئولیت مربی ها چی است؟
بدون شک که برنامه ما بخاطر زمین گرفته شده که در آنجا مربی های ما با یک برنامه ریزی بسیار خوب با اهمیت و فواید ورزشی بهتر با کسب چیزایی را که از جریان کورسی هم میاموزن واره بودنن که در عمل در کلاب هایشان در باشگاه هایشان میره برای شاگردا برای ورزشکارا هاشان برای نسل جوان را انتخاب بدن و آموزش بدن. امروز ما شما میفهمیم که تمام مسائل خوشبختانه الکترونیکی شده و تمام مسائل با دسترس همه مواد کافی با دسترس همه قرار میگیرن. هدف این است که اینا با مطالعات بیشتر خود با علوم معاصر ورزشی اینا آشنا شوند که تا اینکه بتونن همون مراحل تدریس و آموزش خود برای جوانان و ورزشکاران بهتر انجام بدن.
و در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم، یکی از ورزشکاران رشته مجزنی فدراسیون بوکس افغانستان، آشنا می‌سازیم.
پریسا نجیم هستم، 20 سال سن دارم، مکتب را تمام کردم و فعلا محصل دانشگاه می باشم رشته پولیتیکال ساینس. از سال 2016 بدین سو مصروف به تمرین در رشته بوکس هستم. اول ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید. در رشته بوکس از طرف فامیل مشاور کسی نداشتم چون می گفتن مبادا افکار شوی مشت از ضربه بخوری. خب به خاطر سلامتی خودم زیاد طرفدار نبودن، ولی ترینرم استاد بید نعیمی خیلی تشویق میکرد، البته مهارت و استعداد مدیده خیلی تشویق میکرد. مسابقات داخلی خب دمی طول 3 ساله که عضویت تیم ملی را دارم، چون قبلا تمرین میکردم ولی شخصی عضویت تیم ملی را نداشتم. زمانی که اعلان شد که به خاطر تیم ملی بانوان مسابقات برگزار میکنن، من هم اشتراک کردم. خوشبختانه که عضویت چند
شکست آوردم. در جریان امی چندین ساله که عضویت تیم ملی را دارم، از 5-6 مسابقه داخلی زیادتر انجام دادیم، ولی مسابقات خارجی را متاسفانه انجام ندادیم. به خاطر کمکاری فدراسیون در سه بانوان به ما مسابقات خارجی نگرفتن و زمینه را فراهم نساختن. خاطری خوش در ورزش بوکس امی که مشتت بروی حریف بخوره و نمره بگیری تمامش خوش است. و خاطره جالب که بسیاری وقتا در تمرین وقتی روی ما کمی صدمه میدید، باز در بیرون بازار و دانشگاه کسایی که میدید و نمیفهمیدن که رشته بوکس تمرین میکنم، بزنا برام میگفتن که در خانه لط خوردی. خاطره تلخ ندارم. در جریان فایت کدام مشت هم اگه خوردیم کیف کرده، چون ورزشکار رشته بوکس که باشی باز باید مشت هم بخوری که حداقل بفهمی من بوکسر هستم. در فامیل 4 نفر موندیم، چون دیگه خواهر برادر عروسی کردن. فعلا پدرجان مادرجان خودم و برادرم هستیم. در جریان روز مصروف دانشگاه و بعدش هم مصروف تمرین کردن می باشم. درباره آرزویم، خب طبعا هر آدمی آرزوهای زیاده می داشته باشه. گذشته از دیگه موارد در مورد رشته تمرینیم بگویم که هدف آرزویم این بوده که به نام افغانستان در میادین بین المللی داخل رنگ شده و مسابقه بتام، افتخار آفرینی کنم، اگر قسمت باشه بیرق کشور رو به اهتزاز بیارم و با امید همچین روزا.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده این نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها هند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به این موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روزها انتخاب همسر یک دغدغه بزرگ و اساسی و از طرف مهمترین و اساسی ترین تصمیم دختران و پسران جوان شده است و هنگامی که انتخاب همسر به درستی انجام شود، برای 100 سال آینده زندگی مشترک با آسودگی آماده می شویم. برای یک ازدواج موفق باید معیارهای انتخاب را به درستی بشناسیم و اسیر عشق و احساسات زودگذر نشویم. سمی احمدی فارغ رشته ژورنالیسم است. او میگوید این که دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرند بستگی به این دارد که از کدام زاویه به زندگی نگاه میکنند.
این مسئله بستگی داره به خود دو طرف که اگر ازدواج بر رضایت خانواده باشه یا بر رضایت جانبین باشه، بستگی داره به برداشت طرفین کنا از زندگی چی برداشت دارن. خیلی از ازدواج ها رو ما دیدیم به رضایت خانواده بوده، یعنی ارنج مریج بوده، اما داخل نتیجه خوب نداده، باعث شدن که جدا شون یا مشکلات پیش بیایه یا زندگیشان تلخ باشه. ولی خیلی ازدواج ها رو دیدیم که دو نفر با هم تفاهم کرده ولی خیلی زندگی خوب داشتن.
تصمیم ازدواج اگر به خواست و رضایت خانواده و دختر و پسر باشد بیشتر موفق خواهد بود. احمد صمیم صافی به این عقیده است. او میگوید والدین بیشتر خوب و بد فرزندانشان را می دانند و بهتر است فرزندان انتخاب همسر را به خواست آنها بگذارند.
ازدواجیه که با رضایت والدین و همچنان رضایت پسر و همو دختر خانمه که قرار است با یکی دیگه این ازدواج بکنن باشه خوبتر است. رضایت از دو طرف شرط است. مثلا زمانی که یک خانواده میخواد خواستگاری بره برای کسی، در قدم اول از پسر باید پرسان بکنن، باید از دختر پرسان شوه. اگر رضایت داشته باشن، هم پسر و هم دختر اینا یک زندگی بسیار خوب رو می داشته باشن.
صمیم همچنان افزود در انتخاب همسر شناخت بین دو جوان خیلی مهم می باشد و دوره نامزدی برای شناخت یک زمان کافی است. جوانان از دوستی های قبل از ازدواج خودداری کنند.
همچنان بعضی کسای دیگه که قبل از اینکه نامزد شوند تماس های تلفنی می داشته باشن و مسیج می داشته باشن، زمانی که اینا ازدواج میکنن در کل بیشتر از 75% اینا زندگی ناموفق دارن، چون بالای یک دیگه همیشه اینا شک میکنن با هر زنگ با هر تلفن. یعنی تو یک انگیزه می داشته باشن قبل از نامزدی سر با ما صحبت میکرد، شاید حالا با کدام کسی دیگه هم صحبت بکنه. اگر طرف فامیل شود با این که پسر و دخترم موافقت بکنن، به نظرم یک زندگی بسیار خوب، یک زندگی بسیار خوش، یک زندگی بسیار حالی می داشته باشن.
نیلوفر زبی باشنده شهر کابل است. او می گوید ازدواج و آغاز زندگی جدید معیارهای مختلف دارد که جوانان باید در انتخاب همسر شناخت و طرز تفکر را بیشتر مد نظر بگیرند تا پول و دارایی.
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند، با دوستی یکی دیگر را میگیرند. این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت می داشته باشند. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
مستوره یک تن از فارغین رشته اقتصاد است. او میگوید آغاز زندگی مشترک و انتخاب همسر به خواست خود جوانان بیشتر موفق تر است، چون عشق، دوستی و تحمل در آن بیشتر وجود دارد.
اولا که موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی دارد. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواج هایی که موفق هستند ازدواج به خواست و انتخاب دو تا جوان است. نمیتونیم بگیم که کلا ازدواج هایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا ناموفق هستند. این قسم هم نیست. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوج ها در جریان زندگی به میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
مستور همچنان افزود شناخت بین دو جوان قبل از آغاز زندگی مشترک مهمترین موضوع است.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش رو بسنجن، فکر کنن، همدیگر رو به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دوستان نهایت عزیز، معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها اند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سعید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که معیارهایی که قبل از ازدواج باید دو جوان را مد نظر بگیره کدام ها هستن؟
ببینین، ازدواج یک قرارداد است بین دو فرد که مطمئنن و مسلمن در این قرارداد تعهدهایی وجود داره. تعهدهایی مثل پذیرش مسئولیت در زندگی مشترک، تعهد به وفادار ماندن نسبت به همدیگر، تعهد به صداقت داشتن، تعهد به محبت کردن به شریک زندگی و تعهد به گذشت و فداکاری. اگر هر فردی آمادگی برای پذیرش این تعهدها داشته باشه، ببینین آمادگی برای پذیرش این تعهد داشته باشه آماده ازدواج است. خب داشتن آمادگی، آمادگی جسمی است که مسائل جنسی را در بر میگیره، آمادگی روحی است که مسائل عاطفی را در بر میگیره و آمادگی اقتصادی است و معیارهای عمومی که باید در نظر گرفته شود در هر جامعه فرقی نمیکنه، معیارهای مهمی هستند. هم سطح بودن است در زمینه علمی از نظر دانش، از نظر علم، تعلیم و تحصیل، هم سطح بودن در از نظر اقتصادی، از هم سطح بودن از نظر سنی، هم سطح بودن از نظر فرهنگی، حتی شباهت‌های اعتقادی هم مهم است.
خب ازدواجی که به خواست دو جوان باشه بیشتر موفق است و یا او ازدواجی که به خواست خانواده میشه؟
ازدواج رابطه‌های جدیدی را به وجود می‌آورد. یعنی ازدواج فقط به یک رابطه دو نفری ختم نمیشه. چه بسا ازدواج‌هایی بوده که با مخالفت خانواده‌ها صورت گرفته، اما در به مرور زمان از طرف خانواده‌ها در مسیر راه زندگی دو نفر که ازدواج کردن سنگ‌های گذاشته شده که منتج به طلاق شده و هیچ حمایت خانوادگی نداشتن، و چه بسا ازدواج‌هایی که با موافقت خانواده یعنی تحمیل شده با مخالفت دو زوج صورت گرفته که باز هم اگر به طلاق ختم نشده به خیانت در زندگی مشترک ختم میشه. پس با توجه به این که ازدواج انتخاب شخصی است که ازدواج میکنه، یعنی حق انتخاب با شخصی است که ازدواج میکنه، اما خوب است که این انتخاب با تفاهم با خانواده صورت بگیره و یا اگر خانواده ها انتخاب میکنن نظر جوانان هم مثبت باشه نسبت به ازدواج.
خب برای آغاز زندگی مشترک و به پیش برد زندگی مشترک باید جوانا کدام نکات مد نظر بگیرن؟
ببینین هر زندگی مشترک و ازدواجی که با طلاق ختم نمیشه نمیتوانیم موفق بنام، چون اشخاصی بودن که آماده ازدواج بودن، آماده پذیرفتن تعهدهای رابطه مشترک و در معیارهای انتخاب همسر هم دقت کردن و همسر خوبی را انتخاب کردن، اما بعد از ازدواج تا آخر عمر هم با هم دیگه بودن، اما سطح رضایتشان از ازدواج بسیار پایین بوده، چون روابط خسته شده بوده. برای داشتن یک زندگی موفق، یک رابطه موفق، یک رابطه موفق در زندگی مشترک، ما باید رابطه های خود را زنده نگه داریم. یک نواخت شدن زندگی باعث دلزدگی افراد میشه و دلزدگی باعث خستگی روابط میشه. افراد زیادی بوده که قبل از ازدواج عاشق همدیگر بودن، همدیگر را دوست داشتن، محبت میکردن، اما به محضی که ازدواج میکنن درگیر مسائل روزمره زندگی میشه و یک بعد وسیع و مهم ازدواج را فراموش میکنن که همون محبت و بعد عاطفی است نسبت به همدیگر. همدیگر را فراموش میکنن، نه از روی نخواستن، همدیگر را دوست دارن اما درگیر مسائل دیگر میشه و زندگی یک نواخت میشه و برای یک نواخت نشدن زندگی باید خلاقیت داشته باشه، برنامه ریزی بکنن، یک شکی به زندگی یک نواخت خودشان وارد بکنن که زندگی وارد مرحله زیباتر و تازه تری شد.
گرامی، سخنان سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی را که در مورد معیارها و ازدواج موفق صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد. Oh,
دوست دارم